در تقویم کشور امروز روز ملی پرستار نام گرفته است. در کشور بیش از 230,000 نفر در گروه پرستاری مشغول به خدمت رسانی هستند که 40% از همه کارکنان نظام سلامت کشور را شامل می شوند.
نامش پرستار است، فرشته سپید پوشی که مأمور التیام درد و رنج زمینی ها شده.
کار بسیار پرمشغله و سختیه، با بیماران در ارتباط هستیم، با همراه بیمار که بسیار نگران مریضش هستش.
و الگویش زینب کبرا سلام الله علیها، بانوی فداکار دشت کربلا است.
این روز رو به نام روز پرستار گذاشتن بهترین انتخاب میتونه باشه، به خاطری که حضرت زینب جز پرستارانی بودن که واقعا اسوان برامون.
انشالله در پناه همون حضرت زینب باشن، پاداششون هم از حضرت زینب و خدا بگیره.
این پرستار است که با نور مهربانیش سیاهی درد و غم را میزداید و خستگی هم در برابرش کم میآورد.
قشنگترین لحظات پرستار بودن چه لحظاتی؟
لحظاتیه که درد مریض، مشکلات مریض برطرف میشه.
شیفتت بگذره، توی بخش باشی، شب تا صبح بیدار باشی، هیچی مد ندارم شد، ولی همینقدری که میری خونه میگی خب حالا چیز نبوده، مریض ازت تشکر کردم، خستگی واقعا از سودنم در رفته. با
این که میبینم مریضم حالش خوب میشه، بیماریش بهبود پیدا میکنه و منتقل بخش و ترخیص میشه، این بهترین چیزی بوده که من تا حالا دیدم.
سپید پوشانی که دعای خیر بیماران را بیمه زندگیشان میدانند.
یه دردی از روی درداش برمیداری و دعا میکنه در حق خودت، فرزندات، همسرت، خانوادت خیلی رضایت داری. ما واقعا خوشحالیم از این که بتونیم یه کاری، یه قدمی برای مریض برداریم.
ما از دیروز که اینجاییم، راستیتش دخترم مریض بود، واقعا خیلی زحمت میکشن، خیلی واقعا هواشو داشتن مثل یه مادر.
در مراسمی به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار، از تعدادی پرستار که در درمانگاه رضوی بیرجند به بیماران مناطق محروم خدمت میدهند قدردانی شد. پرستارانی که شیرین ترین لحظات زندگیشان خدمت به بیماران محروم است.
شرایط خیلی سختی دارن و با مشکلاتی دارن که من دارم میبینم، به عینه دارم میبینم، میان و سعی میکنیم که بهترین خدمت رو براشون ارائه بدیم.
ای سفیران سلامت و مهربانی، روزتان مبارک.
این روز رو تبریک میگم به تمام پرستاران عزیز کشورم و این گل رو تقدیم میکنم به همکاران عزیز.
فاطمه آریان‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند.
همسانسازی تعرفه های پرستاران تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان این خبر گفت پرداختی ها به پرستاران تحت قرارداد با این سازمان افزایش می‌یابد. آقای سالاری:
خبر خوش این که خب ما حتما همه تلاش میکنیم بحث پرداختشون رو بررسی بکنیم. هر راهکاری وجود داره در بحث تعرفه پرستاری، رابطهش با مزایای انگیزشی و مجموع پرداخت، خصوصا یک نسبت معقول و تساوی تخریبی با پرستاران در وزارت بهداشت، انشالله این رو بتونیم نتیجه خوبی حاصل بکنیم.
از کی اجرا میشه؟
از کی که ما از این هفته بررسیمون رو شروع میکنیم.
من از دارم رو بدین که امسال اجرایی میشه.
اون کمیته که قرار شد این کارو بکنه، 3-4 نفر، 3-4 معاونت بیشتر نیستن، با حضور نماینده خود پرستاران این کارو انجام میدن. ولی اینکه دقیقاً چند روز دیگه این کارو به ما تحویل میدن که بتونه مصوباتش رو بگیریم، من فکر میکنم کمیته باید این کارو بکنه، ما حتما تاکید بر تصریح میکنیم.
معاون پرستاری وزارت بهداشت پوشش بیمه خدمات پرستاری را در منزل خواستار شد. به گفته آقای دکتر عبادی، خدمات پرستاری در منزل افزایش تقاضا داشته و با ایجاد موج سالمندی این خدمت گران می شود. آقای عبادی:
مردم ما خواهان دسترسی راحت تر به خدمات پرستاری در منزل هستند. ما در 1-2 دهه آینده با توجه به موج سالمندی و رشد افسار گسیخته بیماری های مزمن به علت عدم توجه به سبک زندگی سالم در گذشته داشتیم، با انباشت بیماری ها و تحمیل هزینه های زیادی به اقتصاد سلامت مواجه هستیم. اگر توسعه خدمات پرستاری در منزل و صد البته پوشش بیمه اون اتفاق نیفته، الان این خدمت تبدیل به یک خدمت لاکچری شده و خیلی از مردم ممکن از این خدمات محروم باشند.
تولید انبوه دستگاه درونبین یا اندوسکوپی ایرانی به همت دانش‌بنیان ها. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند بعد از تولید و تجاری سازی دستگاه های اندوسکوپی انعطاف پذیر ایران را در رده چهارمین کشوری تولید کننده این محصولات قرار دهند.
رونمایی از دو دستگاه پزشکی، یکی دستگاه اندوسکوپی انعطاف پذیر و دستگاه هندپیس انسداد عروق. اسرار مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان میگوید هر دو دستگاه توسط جوانان نخبه در پارک علم و فناوری فارس بومی سازی شدند.
حاصل طرح ملی اندوسکوپای انعطاف پذیری که با مرکز طرحهای کلان ملی معاونت علمی ساخته شده و به نتیجه رسیده.
سلامی طراح و مدیر شرکت دانش‌بنیان گفت دستگاه اندوسکوپی انعطاف پذیر پیش از این وارداتی بود که به سختی تامین می‌شد.
اندوسکوپی انجام میده، ساکشن انجام میده، نمونه برداری با فورسپس انجام میده و حالا و چیز دیگه.
حالا به جمع چند کشور دارای این تکنولوژی پیوستیم.
ما چهارمین کشوری که اینو تولید می‌کنه، آمریکا، ژاپن، آلمان.
دستگاه هندپیس انسداد عروق هم وارداتی و تنها در انحصار یک کشور بود. عباسی پزشک:
ببینید، این دستگاه قبلا فقط توسط یه شرکت امریکایی ساخته میشد و منحصرا این دستگاه رو تولید میکرد و همه جا استفاده میکرد.
یکی از دستگاه‌های ضروری در عملهای جراحی است. صالحی طراح و عضو شرکت دانش بنیان:
این دستگاه همزمان بافت رو میگیره، برش میده و مسدود سازی میکنه. این باعث میشه که هزینه پرسنل اتاق عمل کمتر بشه، مدت زمان اتاق عمل هم کمتر میشه.
آقای عباسی پزشک در این رابطه میگوید هر دو دستگاه در بیمارستانهای شیراز و تهران به کار گرفته شده و کارکردشان موفقیت آمیز بوده.
توی عملهای جراحی ما داریم ازش استفاده میکنیم و خوشبختانه تمام تست ها و اون عمل کردش رو برای ما پاس کرده.
با حمایت و سرمایه گذاری شرکت صنایع پیشرفته رضوی وابسته به آستان قدس رضوی، هر دو دستگاه تجاری سازی و خط تولیدشان در شیراز افتتاح شد.
به گفته یه رئیس کل سازمان نظام پزشکی، 40% پزشکان عمومی در کشور به کاری غیر از طبابت مشغول هستند. دکتر رئیس زاده گفت افزایش بسیار ناچیز تعرفه‌های پزشکی موجب شده پزشکان رغبتی برای ورود به رشته‌های تخصصی نداشته باشند و صندلی‌های دستیاری برخی از رشته‌ها از جمله بیهوشی در کشور خالی مانده است. آقای رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی:
وضعیت رشته بیهوشی ما از مرز بحران رد شده. ما همین الان در بحرانی، وقتی از 385 ظرفیت رزیدنتی بیهوشی زیر 100 نفر اون پر میشه، یعنی ما در 4 سال گذشته 1000 نفر ورودی بیهوشی در کشور کم داشتیم. همین امسال زیر 70 نفر فارغ التحصیل شد در کشور و باز علی‌رغم همه تدابیر باز امسال زیر 100 نفر، تا جایی خبر دارم. مثلا یه دانشگاه 25 تا ظرفیت 6 نفر بیهوشی رزیدنت گرفته، یه دانشگاه 12 نفر ظرفیتش 1 نفر ظرفیت بیهوشی پر شده.
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان. شب خوش و خدا نگهدار.
لبخنده، دنیا به روی من میخنده، وقتی که به دلت غم میره، حال من و حال دلو میگیره، ما وقتی که رو لبت لبخنده، دنیا به روی من میخنده.
موقعیتی قرار گرفتی که گیج و مبهوت باشی و ندونی باید چه واکنشی نشون بدی؟ تا حالا توی قلبت زخمایی رو حس کردی که با کوچکترین اتفاق دردشون بیشتر بشه و ندونی که چطور میشه درمونشون کرد؟ تا حالا در ارتباطی بودی که مدام آسیب دیدی و آسیب زدی و هیچ وقت راه اصلاحش رو پیدا نکرده باشی؟ تا حالا شده ندونی که با فرزند چطور حرف بزنی و چه برخوردی داشته باشی؟ تا حالا در محیط کارت حال بد و از صحبت با دیگران تجربه کردی؟
خواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم براتون
بگم. این وایسی که میفرستم برای عبور از افسردگی.
من حدود 2.5 سال پیش یه بحران شدید روحی رو گذروندم، هم وضعیت سلامتی جسمیم به شدت توی خطر افتاده بود، هم از یه رابطه عاطفی اومده بودم بیرون و استرابم خیلی توی لول بالایی بود، حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم.
خیلی موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
شاید تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی و ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو از 28 مهر با شماست، شنبه تا سه شنبه از ساعت 10:05 تا 10:45 صبح. با من بگو.
سلامت گوش کنید، سلامت بمانید. رادیو سلامت رو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میشنوید. از اینکه رادیو سلامت رو گوش میکنید از شما متشکریم و دعوت میکنیم برنامه بعدی ما رو بشنوید.
برای شما از جنس خودتان و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. لیلا عربی هستم، موجی کارشناس این برنامه. برنامه‌های حریم آرامش تقدیم زوجین عزیز میشه برای بهبود روابط زناشویی و البته ارتباط عاطفی مؤثر در زوجین. اونچه که در این برنامه می‌خوایم در موردش گفتگو کنیم سلامت جنسی و درمان‌های مختلف، من جمله دارو درمانی.
Thank you.
مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند که پزشک هستند، تخصصشون بهداشت باروری است و فلوشیپ پزشکی جنسی دارن، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، ممنون از دعوتتون.
ممنون که همراه ما هستید. در مورد سلامت جنسی و مشکلاتی که زوجین دارن، پیشنهادهای مختلف مطرح میشه و خب از مشاوره‌های مختلفی که باید انجام بشه، ارزیابی زوج، مسائلی که ما دائم روش تاکید میکنیم تو برنامه ها و خیلی ها به دنبال نسخه های هستن که کوتاه مدت مشکلشون رو حل بکنه. ما مؤکدن از شما و همکارانتون شنیدیم که این مسائل باید حتما در قالب مشاوره بررسی کامل بشه. گاهی هم ما میبینیم همراهی بیماری ها مشکلاتی هست که از نظر جسمی دامن میزنه، اما میخوایم ببینیم که پیشبینی درمانی که شما برای برخی از مشکلات جدی که تبدیل به اختلال شده دارید حاکی از چی هست و اصلا ببینیم جایگاه دارو درمانی چی هست. به این دلیل که ما میبینیم تو فضای رسانه‌ای درباره برخی از داروها تبلیغات خیلی زیادی میشه،
بله،
و الان هم یه بستری فراهم شده برای اینکه این داروها به راحتی به دست افراد برسه و واقعا مبدأ و منشأ تجویز هم مشخص نیست.
بله بله، یکی از مشکلاتی که شاید خود ما هم حتی به عنوان کسایی که تو حوزه سلامت جنسی داریم کار میکنیم در حوزه پزشکی باش مشکل داریم، خود درمانی مراجعینمون هست در حوزه اختلالات کارکرد جنسیشون. چه یک مشکلی داشتن، چه اختلال کارکرد داشتن، چه اصلا هیچ کدوم از اینا نبوده و خواستن هیچی تقویت بکنن، یعنی اصلا مشکلی وجود نداشته، فقط خواستن یک اتفاقی رو مثلا از دید خودشون بهترش کنن.
یعنی یه نیاز القایی دیگه.
بله کاملا یک نیاز القایی. این که چقدر افراد آگاهی دارن که وقتی سراغ این داروها میرن عوارضشون چیه و اصلا خطوط درمانی چی. اولا که ما برای اختلالات کارکرد جنسی، اختلالات یعنی ما اصلا مشکلات نمیگیم، چون خیلی وقتا مشکلات با یه مشاوره با یه آموزش حل میشه، یعنی اصلا ما نیاز به دارو نداریم تو خیلی از حوزه‌هایی که فرد یک مشکل یا یه دغدغه‌ای داره. ممکنه در حوزه مسائلی اتفاق میفته که مهارت‌هایی رو ما بهش یاد میدیم یا تمرین‌هایی رو یاد میدیم که اصلا نیاز دارویی نداریم. حتی تو اختلال کار کردی مثل واژینیسم که حالا قبلا بهش میگفتن واژینیسموس، اصلا ما تو اینم اصلا حتی مداخله دارویی و جراحی نداریم که به اشتباه خیلی اول میرن سراغ جراحی بعد میان سراغ ما. پس بسیاری از این اختلالات اول باید توسط متخصص ارزیابی بشه، ریشه یابی بشه، برای همین ما به صورت تیمی گاهی وقتا ترکیبی از در واقع متخصصین مختلف مشاوره میگیریم در مورد اون مراجعمون، بعد تصمیم درمانی براش میگیریم که حالا دارو باشه، ممکنه بعضی وقتا از مثلا مدالیته های خاصی مثلا از نوعهای از لیزر باشه، نوعهایی که حالا من در ادامه صحبت میخوام به این مخصوصا اشاره کنم و این خیلی کمه اتفاقا، بیشتر میشه مشاوره و تغییر عادت‌ها، داروها که زیر نظر پزشک باشه و حالا گاهن ممکنه مثلا در منابع ما از همون گفتم مدالیت‌های درمانی مثل لیزر یا حتی تب سوزنی خیلی کم صحبت شده. چرا این الان گذاشتم تو قسمت‌های آخر؟ برای اینکه بسیاری از این مسائل الان خط اول مسئله در جامعه ما شده و تبلیغ متأسفانه خیلی از متخصصینی که حتی در حوزه سلامت جنسی مهارت هم ندیدن اینه که مثلا اختلال ارگاسمتون رو بیاین با لیزر فلان حل میکنیم یا نمیدونم با فلان دستگاه ما مثلا انتظار درمانی شما رو از اینجا به اینجا میبریم و بسیاری از اختلالات کارکرد رو دارن دستگاه محورش میکنن بدون اینکه توجه کنن که اتفاقا یک بخشی از این ارتباط 50% یه آدمیه که اون برای قضیه است و ممکنه اصلا مشکل ارتباطی باشه و ذهن مراجع متمرکز روی مفاهیم صرفاً پزشکی که دارو یا درمانهای بگونه دستگاهی رو دارن، اینه که خیلی وقتا پشت این تبلیغات من نوعی هستم که اون دستگاه رو خریدم و بعد بالاخره بگونه ازش استفاده بکنم پولش در بیاد. خیلی عذرخواهی میکنم به این وضوح میگم،
انتظار مردم هم خواه همینه خواهم.
بله
ببینیم ما وقتی که میریم مراجعه میکنیم برای درمان انتظار اینو داریم که توی نسخه چند قلم دارویی مشکلمون حل بشه. بله. این یه مسئله فرهنگیه
کاملا،
یعنی همه ما همین انتظار رو داریم
کاملا.
یعنی که به من گفته بشه مثلا شما باید برای حل این مشکلت یه مدت طولانی بیای مثلا ورزش بکنی، فیزیوتراپی بری،
بله.
حالا بعد سب بکنی تازه برسی به یه مرحله دیگری، بعد من برای تو همراهش بعد دارو بدم. انتظار جلسات طولانی مدت و کشدار شدن برای درمان رو نداریم. یعنی نسخه محوری. خیلی نسخه
محوری. و البته محوری. خیلی مردم اتفاقا هم ببخشید از این بازیه که اتفاق افتاده بعدشون نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه من میبینم وقتی رفته اونا رو امتحان کرده نشده، اومده مثلا حالا ما رو پیدا کرده، اومده مشاوره تازه میگیره.
یعنی معمولا مراجعه شما هم راه رو رفته و اومده.
بله، خیلی خیلی از مراجعین ما اصلا میان اسم همکارا رو هم میگن، کارهایی که انجام شده رو هم میگن و میبینیم بخشش واقعا غیر علمی بوده. مثلا کسی که واژینیسموس داشته دیگه نوار مغزی که نباید ازش میگرفتن، ولی اون مریض که نمیدونه، ولی شمایی که اینو میبری توی سیستمی و طبقه به طبقه میچرخونیش و انواع دستگاه رو بهش وصل میکنین و اینو شارژ میکنین، وقتی میاد پیش ما میگه من دیگه به انتهای ببخشید مالی و مسائل چیز رستم و درمان حتی رستم، دیگه اینجا جواب نگیرم میخوام برم جداشم، این خسته کردن مردم خوب نیست. پس در حوزه مسائل جنسی نیاز خود مردم هم آگاه باشن که اگر در واقع تبلیغاتی وجود داره چند درصد شواهد علمی پشتشه و چند درصدش موفقیت داره. در کتب مرجع ما بسیاری از دستگاهایی که در حال حاضر داره تبلیغ میشه و بسیاری از حتی داروهایی که داره همطوری به صورت نوار تبلیغی اون زیر تبلیغات بعضی شبکه ها میاد اصلا جایگاه درمانی در منابع علمی ما ندارن. ولی خب متاسفانه میگفتم مردم میان به خود درمانی میفتن، یعنی مثلا مراجعه میاد قرصی رو برای من نشون میده که هیچ برچسبی نداره، تاییدیه هیچ جا رو نداره و رفته مصرف کرده و حال دچار عوارض بسیار سنگینم شده. چون گفتم این شاید بحث تبلیغاتش حالا یه بخشیش هست، یه بخشش هم ناآگاهیه. اما اینکه چقدر داروها مؤثرن، معمولا در حوزه اختلالات کارکرد جنسی در آقایون داروها بیشتر تأثیر گذارن تا در خانوم ها، یا حداقل اینکه به این شکل میتونم بگم که در خانوم ها داروهایی هم که مؤثرن ما در کشور کم داریم یا نداریمشون.
اصولا هست توی بازار داروی دنیا،
تو بازار داروی دنیا هست، ولی مثلا ما در کشورمون اونو نداریم. برای همین در نحوه برخورد با مشکلات جنسی در واقع اگه یه فلوچارت رو در نظر بگیریم، قدم اولش میشه مشاوره و مصاحبه و ارزیابی مشکل. یعنی اصلا قدم اولش اصلا مداخله درمانی به این سرعت نیست.
پس ما همینجور نگه داریم موضوع رو، همینطور که شما یک به یک دارید مطرح میکنید، خوبه که دارید راه رو نشون میدید.
بله.
شنونده ما که واقعا قدم اول یه شرحال خوب و یه مشاوره درست، یعنی ارزیابی وضعیت اون وزیعت خانواده دقیقا. اون زوج اول باید این وضعیت ارزیابی بشه. پس اصلا قدم اول سراغ این تبلیغات و محصولات مختلف که بهتون معرفی میکنن نباید برید. بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه. ببینیم که قدم های بعدی چی هست. حالا البته ما اصلا نه اسم دارو میاریم نه چیزی رو میخوایم به شما توصیه بکنیم، فقط این بازار دارویی که شکل گرفته، بازار تبلیغی که شکل گرفته، میخوایم ببینیم واقعا در حوزه پیگیری مشکلات زوج از یک مشکل ساده تا یک اختلال جدی واقعا وضعیت درمانی به چه ترتیب، راه درمان چطوره و شما چگونه میتونید این راه رو پیدا بکنید. بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه حریم آرامش.
روبان قرمز،
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
این قسمت ایدز.
با وجود تعدد ویروس ها، اما وحشتی که از ویروس HIV در دل بشر وجود دارد چیز دیگری است. شاید شیوه انتقال آن و تابوهای فرهنگی پس از آن باعث شده تا علاوه بر رنج بیماری، شرم بیان آن نیز تا همیشه همراه فرد مبتلا باشد، مثل همین خانوم جوان.
این که نمی گفتید تا چند سال نگفتید وقتی؟
9 سال.
تا 9 سال هیچ کس متوجه نشد.
من حتی تو محیط کارم کسی نمی فهمید. سال 94 بود، برج 9، اونجا سرما ریم دیگه خیلی داغون شده بود. اونجا دیگه رفتم بیمارستان، دکتر ریه من دید که باید بستری بشه. با گفتم باشه مشکل نه. از زمانی هم که بستری شدم بعد گفتن که آقای دکتر من فقط میتونم به شما بگم که گفتم که من HIV دارم و نمیخوام خانوادم و اطرافیانم بفهمن.
HIV یا ویروس نقص ایمنی انسانی نوعی ویروس است که وارد بدن فرد شده و فرد حامل این عفونت می شود. تا زمانی که این ویروس در بدن فرد باشد می تواند ویروس را به دیگری انتقال دهد. یکی از راه های انتقال HIV تماس جنسی است. انتقال این ویروس از طریق خون و فراورده های خونی یا استفاده از وسایل مشترک تزریق مثل سوزن و سرنگ نیز قابل انتقال است. ویروس HIV از طریق مادر آلوده نیز می تواند به جنین منتقل شود. زمان متوسط بین ابتلا به عفونت HIV و حضور علائم ایدز تقریباً 10 سال است. در حال حاضر با تجویز درمان‌های موجود که تکثیر ویروس را مهار می‌کنند، می‌توان سرعت ضعیف شدن دستگاه ایمنی را کند کرد. بنابراین تشخیص زود رس ابتلا به HIV امکان انتخاب درمانی مناسب را فراهم می آورد. با تشخیص و درمان به موقع افراد مبتلا به عفونت HIV می توانند طول عمر طبیعی داشته باشند. برای کنترل گسترش HIV اقدامات ارزشمندی در سطح جهان و نیز در ایران صورت گرفته است. مراکز مشاوره بیماری های رفتاری یکی از تجربیات موفق کشور است که توانسته گام های مؤثری در کنترل HIV بردارد. در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری کلیه خدمات پیشگیری، مراقبت و درمان HIV به خصوص ارائه واکسیناسیون و درمان های مناسب برای بیماران مبتلا به ایدز، خدمات کاهش آسیب، آموزش، مشاوره و انجام آزمایش افراد در معرض آسیب به صورت کاملا محرمانه، داوطلبانه و رایگان ارائه می شود.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم. حضور خانم دکتر کشاورز رو داریم که فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. داریم راجع به دارو درمانی و سلامت جنسی صحبت میکنیم. شما فرمودین خانم دکتر که به هر حال اول باید ارزیابی زوج اتفاق بیفته. بالاخره تشخیصش با مشاوره و ارزیابی که صورت میگیره به دنبالش صحبت با هر دو نفره.
بله.
که شما دقیقا ببینید شرایط زندگی این دو فرد و ارتباطشون به چه شکله. مرحله به مرحله اون وقت چگونه پیش میریم؟
قدم اول این ارزیابیه و شرح حال دقیقه. این شرح حال دقیق گاهی وقتا در یک جلسه اتفاق نمیفته، چون هم مشاور شنونده است هم میخواد بعدن راهکار ارائه بده. در جلسات اول ما خیلی وقتا شنونده ایم، سوالاتی رو میپرسیم برای اینکه ریشه یابی باید بکنیم که در بحث جسمی، روانی و اجتماعی در این کارکرد چه اتفاقی افتاد. و نکته بعدی که شما به درست اشاره کردید، زوجی نگاه میکنیم. اینی که مثلا خیلی وقتا اگر یه آقا یا یه خانم به تنهایی میاد، قطعا توصیه میکنیم که جلسه بعد باید با همسرش حضور داشته باشه، با شریک جنسیش بیاد، برای اینکه ما بتونیم از زاویه دید اون هم شرح حال دقیقی رو داشته باشیم. خیلی وقتا پیش اومده که یک مسئله رو به گونه ای به ما گفتن در شرح حال، بعد که همسرشون اومده اصلا در تشخیص ما 180 درجه تفاوت ایجاد شده و وقتی براشون توضیح دادیم خودشون شگفت زده شدن که ما فکر میکردیم مشکل اینجوریه. پس در حقیقت وقتی میگیم زوج، برای اینکه این اتفاق و این رابطه 50-50 داره اتفاق میفته و خیلی وقتا مسائل ممکنه به اشتباه